الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. انابه به خدای سبحان عبارت از ایمان به خدا و اطمینان دل به یاد خداست. اگر کسی ایمان به خدا و اطمینان به خدا را تحصیل کرد، از هدایت پاداشی خدا برخوردار است، یعنی خدای سبحان او را به مقصد میرساند. هدایت به معنای ایصال به مطلوب به عنوان پاداش. بحث در طمأنینه قلب به یاد حق بود که چگونه دل به یاد حق می آرمد. آیا طمأنینه در برابر ترس از خداست؟ اون چه که در اوائل سوری انفال آمده، الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، تا با اون آیه سوره انفال معارض باشد و به یکی از راه‌هایی که در تبیان و مجمع آمده یا در المیزان آمده یا در القرآن و العقل آمده بین این دو طایفه از روایه آیات جمع بشود. یا طمأنینه در برابر ترس نیست، نه تنها معارض با ترس نیست، بلکه احیاناً ترس‌آور است. طمأنینه در برابر اضطراب و هیجان است که انسان در مسائل علمی و اعتقادی مردد و متحیر باشد، در مسائل عملی هم در تصمیم گیری متحیر. اون اضطراب فکری که به صورت شک و تردید ظهور می کند و این اضطراب عملی که به صورت تحیر در می آید، اینها مقابل با طمأنینه است. انسان مطمئن در معارف دین شک و تردید ندارد. انسان مطمئن در انجام وظایف الهی مردد نیست. تردید است که با طمأنینه نمی سازد. اضطراب و تحیر است که با طمأنینه سازگار نیست. و در هیچ آیه هم خدای سبحان ذکر الله را باعث اضطراب قرار نداد تا اون آیه با این آیه محل بحث سوره رعد معارض باشد. اصلا تعارض بین طمأنینه و اضطراب است، نه بین طمأنینه و ترس از جهنم یا ترس از محروم شدن از جنت اللقا و مانند آن. و چون اصل بعدی به عنوان یک قانون حصر کننده فرمود طمأنینه جز در سایه ذکر خدا ممکن نیست، الا به ذکر الله تطمئن القلوب، معلوم می شود دل را چیزی آرام نمی کند مگر یاد همون کسی که قلب را آفرید. و چیزی هم دل را مضطرب نمی کند مگر همون موجودی که در برابر هدایت انسان مصمم به اضلال شد و هو ابلیس. شیطان است که می کوشد قلب را از طمأنینه و آرامش بیندازد و یاد خداست که قلب را مطمئن و آرام می کند. لذا قرآن دستور داد، فرمود هر وقت شیطان می خواهد فشاری وارد کند که شما را بلرزاند، به یاد حق متذکر باشی که ذکر الله شما را از خطر نزغ و وسوسه شیطان نجات می دهد. کار شیطنت اضطراب آوردن و هیجان و آشوب کردن است ولا غیر. خواه بین خود انسان و انسان اضطراب ایجاد کند که انسان را متحیر کند، در مسائل علمی به صورت شک و تردید، در مسائل عملی به عنوان تحیر و سرگردانی، یا بین یک امت و جامعه اضطراب ایجاد کند که جامعه را از نظم و آرامش بیندازد. انسان اگر در برابر دشمن قرار گرفت، چه عاملی باعث اضطراب او می شود و چه عاملی باعث طمأنینه و ثبات او می شود؟ اینها را قرآن بیان کرده، فرموده اگر در برابر دشمن قرار گرفتید، اگر خواستید ثابت قدم باشید، به یاد خدا باشید که ذکر الله شما را ثابت می کند و از اضطراب نجات می دهد. اگرم یه وقتی احساس آشوب و هیجان کردید، به یاد خدا بیفتید، هم در مقام دفع هم در مقام رفع. هم می‌فرماید ذکر الله داشته باشید تا گرفتار آشوب نشوید، هم می‌فرماید اگر آشوبی به سراغ شما آمده است، با ذکر خدا اون آشوب را رفع کنید. هم متذکر باشید که آشوب دفع بشود، گرفتار اضطراب نشوید. هم متذکر بشوید که آشوب پیدا شده را رفع کنید. در میدان جنگ انسان مضطرب است، چه کند؟ تنها چیزی که انسان را از اضطراب در جبهه نجات میدهد ذکر الله است. در جهاد اکبر که شیطان حمله کرد، انسان مضطرب است. تنها عاملی که انسان را از این اضطراب در جبهه اکبر نجات میدهد ذکر الله است. اینها را یکی پس از دیگری در آیات اعراف، انفال، سوره اسراء، سوره حامیم فصلت و ماننده ملاحظه می فرمایید. معنای اطلاق هم اینه که فل جمله ثابت است، نه بل جمله. ذکر الله درجات دارد، طمأنینه هم درجات دارد. هر درجه از ذکر خدا باعث همون درجه از طمأنینه است. اگر ذکر الله خیلی قوی بود، باعث طمأنینه قوی تر می شود، و اگر ضعیف بود، باعث طمأنینه ضعیف تر می شود. اگر چون چه طمأنینه به ذکر خدا مرتبط است و ذکر الله درجاتی دارد و طمأنینه هم درجاتی دارد، یعنی هر درجه از طمأنینه به استناد درجه معینی از ذکر الله خواهد بود. در سوره انسانی که بین خوف و رجا زندگی می کند، وقتی آیات عذاب را شنید می لرزد و اشک می ریزد و آیات رحمت را متوجه شد خوشحال است. بین خوف و رجا به سر می برد، در هر دو حال مطمئن است. یعنی نباید خوف و رجا مطلق باشد، چون اگر مطلق باشد که غرور آور است یا یأس آور است. حالا اگر غرور مطلق، اگر خوف مطلق باشد که یأس آور است، و اگر رجای مطلق باشد که غرور آور است، بنابراین بین خوف و رجا باشد. انسانی که به یاد خدا متضرع و اشک می‌ریزد و ناله می‌کند، این در هیچ کاری مردد نیست. یعنی خدا را به خوبی شناخت، دستورات خدا را به خوبی انجام می‌دهد، و از پایان کارشون خبری ندارد، از خدای سبحان با تضرع و ناله مسئلت می کند که به خیر ختم شود، یا از خدای سبحان با ناله مسئلت می کند که گناهان انجام شده اش را ببخشد. اینها با طمأنینه مخالف نیست. تنها چیزی که با طمأنینه مخالف است اضطراب است و تحیر. حالا در سوره اعراف آیه 200 این چنین آمده، می فرماید خذ العف و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه سمیع علیم. اگر در انجام عف و امر معروف کردن و اعراض از جاهلین شیطان یک نزغی زد، نزغ آنه که با یک چوبی یا با یک آهنی پهلوی یک حیوان را فرو ببرن، این که یک کسی که چند حیوان در دزدی دست اوست با یک ابزار آهنی یا چوبی یک سیخی به این حیوان میزند، این بشکن نزغ. و اگر با این آهن به پای این حیوان یک چیزی فرو برد، این مسترب میشود. فرمود شیطان با شما یه همچه کاری میکنه، یه فشاری میاره، حالا یا در طرف نشاط یا در طرف غضب. این فشاری که از آرامش انسان را میاندازد این نزغ. انسان یا در اثر داشتن وسائل رفاهی از اون خطر هیجان پیدا میکند، یا در اثر یه سلسله فشارها گرفتار اون خطر می شود. فرمود اگر یه وقتی شیطان بخواهد یه همچه فشاری به شما بدهد، شما رو بقتتن مضطرب کند، فاستعذ بالله، نگذار آرامش شما را از آرامشت از دست بدهد. کار او آن است که این نظم و طمأنینه را از شما بگیرد. و اما ینزغن نکه من شیطان نزغون فاستعذ بالله. چرا؟ چون انهو سمیع علیم، هم میشنود دعای شما را، هم میداند که چگونه این مشکل را حل کند. این نزغ که عامل اضطراب است با ذکر الله که عامل طمأنینه است درمان میشود. در جنود شیطان هم به دستور شیطان کم کارار دارن دیگه. همین معنا را در سوره حامیم فصلت آیه 36 این چنین می‌فرماید، بعد از اینکه فرمود بدی را با نیکی و بزرگواری دفع کنید و این حظ عظیم است، اونگاه فرمود و اما ینزغن نکم من الشیطان نزغون فاستعب بالله. اگر چنونچه یک فشاری داد که شما را از آرامش بیندازد، فوراً به خدا تکیه کنید. و اما ینزغن نکم من الشیطان نزغون فاستعذ بالله. چرا؟ چون انه هو السمیع العلیم، هم میشنود استعاذه شما را، هم میداند که چگونه این مشکل را حل کند. در بین جمع هم، در یک امت اسلامی هم، اگر امت مطمئن است، شیطان میخواهد بین این امت مطمئنه با نزغ اضطراب و هیجان ایجاد کند، به تک تک اینها دستور میدهند کاری نکنید که شیطان بین شما آشوب و هیجان ایجاد کند، گفتارتون رو طوری تنظیم کنید که شیطان آشوب نکند و دخالت نکند. این را در سوره اسراء فرمود، آیه 53 سوره اسراء فرمود و قل عبادی یقول التی هی احسن ان شیطان ینزغ بینهم. وقتی میخوان حرف بزنن اون طریقه احسن و حسنا رو انتخاب کنن. دو جور میشه حرف زد، اون طریقه حسنا رو انتخاب کنن که مبادا آشوبی در جامعه پیدا بشود، طرزی حرف بزنن که کسی را نرنجانن، زیرا تلاش شیطان اینه که این امت یک دست را مضطرب کند. خب اینجا ما را از خطر نزغ شیطان آگاه کردن، اما ذکر اللهی که ما را از این خطر برهاند چیست؟ همون اللطیحه احسن است. اون اللطیحه احسن یعنی اون سیره‌ای که خدای سبحان هدایت کرده، ان هذا القرآن یهدی للطیحه اقوى، یا من احسن قولا ممن دعا الی الله و عمل صالحا، یا الله نزل احسن الحدیث، که این آیات قبلا مطرح شد. این ذکر خداست، کلام خداست و یاد خداست که به صورت طریقه حسنا یا احسن الحدیث تبیین شده. فرمود طوری حرف بزنید که این جامعه واحده و مطمئنه را مضطرب و سرگردان نکنه. این برای دفع است، اون برای رفع. یاد خدا این دو اثر رو دارد که اگر انسان متذکر به یاد خدا بود گرفتار نزغ و هیجان نمی شود، و اگر غافل بود و گرفتار نزغ و هیجان شد با ذکر الله این هیجان آمده را رفع کند، چون ذکر الله برای متذکر خاصیت دفع دارد و برای غافل خاصیت رفع دارد. در هر دو حال اون هیجان و استراب را ذکر الله می تواند برطرف کند. چرا دیگه؟ چون این اطمینان به ذکر خداست، و اگر این گونه افراد در جامعه پیدا شدن یک امتی را میتوانن هدایت کنن. لذا تمام تلاش شیطان اینه که اونها را آلوده کنه، لذا اونها در خطر عظیمن، و اگر خدای ناکرده اونها بلغزن در برابر نعم الهی مسئولیتشون بیشتره، لذا خطرشون هم عظیمم است. تمام تلاش ابالسه اینه که اونها را بلرزاند. اونها هم به ذکر خدا متکیان دائما تا نلرزن. اگر یک کسی مخلص شد نه به این معنا که دیگر از چنگ شیطان رها شد، مادامی که مخلص و مطمئن است راحت است، نه اینکه انسان همین که تو معنیه تحصیل کرد دیگه راحت است. لذا به همین ها و دیگران دستور میدهد در سوره مبارکه اعراف که شما همواره به یاد خدا باشید تا گرفتار اون نزغ نشوید. در پایان سوره اعراف هست، آیه 205 اینه، می فرماید وذکر ربک فی نفسک. همین ذکری که عامل طمأنینه است، چون طمأنینه را در ذکر خدا حاصل کرد. اگر ذکر الله باشد یقینا طمأنینه هست. وذکر ربک فی نفسک، اون هم تضرعا و خیفتن، هم با زراعت و ناله و لابه هم با ترس. این همین ذکر اللهی که طمأنینه می آورد تضرع را به دنبال دارد. اون کسی که مطمئن است می فهمد چه خبر است، چه باید بکند، عشق می ریزد و ناله می کند. اون که متحیر است که باکش نیست. فرمود وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتن، این مال ذکر قلبی. اما ذکر لسانی و دون الجهر من القول. خیلی لازم نیست صدا را بلند کنی در یاد حق. در آداب ذکر به خواست خدا خواهد آمد که طرز ذکر چگونه است. و دون الجهر من القول، اگرم خواستید با زبان ذکر حق داشته باشید، خیلی جهر و آشکار نباشد، دون الجهر باشد، یعنی اخفات باشد، چون اخفات دون الجهر است. خب این ذکر و این یاد حق بودن، به یاد حق بودن در دل و نام حق را در لب داشتن در چه وقت از شبان و روز است؟ بالغدو و الاصال. غدو یعنی بامداد، آصال جمع اصیل است یعنی شامگاه، صبح و شام. این که می‌فرماید صبح و شام به یاد خدا باش، یعنی دائما به یاد خدا باش، نه یعنی صبح به یاد خدا باش، چندین ساعت وسط غافل باش، بعد پایان روز به یاد خدا باش. برای اینکه این صبح و شام کنایه از دوام و استمرار است اولا، ولا تکن من الغافلین هم تأیید میکند ثانیا. فرمود صبح و شام به یاد حق باش و غفلت نکن، چون هر لحظه‌ای که انسان غافل باشد او دشمن بیداره. این چنین نیست که شیطان یا مأموران شیطان یه لحظه غافل باشند و بخوابند. بیانی هست امیر سلام الله علیه برای مردم مصر دارد، وقتی مالک اشتر رو اعزام کرد یک عهدنامه‌ای به مالک داد، یک دستورالعملی هم برای مردم مصر نوشت که مردم مصر بدانند با داشتن یک رهبر لائق مثل مالک کافی نیست در پیروزی، خود اینها هم موظفند در همه مراحل حضور داشته باشند. در اون نامه مرقوم فرمود من نامه لم یونم انهو، یعنی کسی که بخوابد دشمن او نمیخوابد. این طور نیست که اگر شما بخوابید بیگانه هم بخوابد، این چنین نیست. بیگانه منتظر است ببیند شما کی میخوابید. خصیصه سرقت و سارقین اینه، من نامه لم یونم انهو. این اصل کلی است، هم در جنگ داخلی هم در جنگ خارجی، هم در جهاد اکبر هم در جهاد اصغر. لذا در این کریمه فرمود صبح و شام به یاد خدا باش ولا تکن من الغافلین. نه اینکه صبح اگر به یاد خدا بودی کافی است، غروب هم به یاد خدا بودی کافی است، وسطا هر چه کردی کردی. اما گفتن دعاها مستجاب هست، موقعیت دارد، اما در بسیاری از قسمتها هنگام زوال ظهر را مطرح کردن و در روایات حافظ و علی الصلوات و صلات الوسطا هم به صلات ظهر تطبیق شده است و گفتن هنگام زوال ظهر است که دعاها مستجاب است و گفتن جنگ در اسلام یا مستحب است از ظهر به بعد شروع بشود یا مکروه است که از صبح تا ظهر شروع بشود. گفتن جنگ را از ظهر به بعد شروع کنید. این دو تعبیر را مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه تو جهاد داره جواهر دارد که صبح تا ظهر جنگ کردن مکروه است یا شروع جنگ از ظهر به بعد مستحب است. ایشون دارن که لذا سید شهدا سلام الله علیه شخصا در جریان شخصی خودش از ظهر به بعد وارد میدان شده برای چند نکته. یکی از اون نکات اینه که عند زوال نهار رحمت خدا بیش از اوقات دیگر است، ممکن است قلب کفار و منافقین روشن بشود و توبه کن، ممکن است به صلح ختم شود، ممکن است برگردن و خونریزی نشود. چند تا نکته هستی که اینه که میگن حافظو علی الصلوات و صلات الوسطا صلات ظهر است، اینه. این طور نیست که طرفه نهار باشد و وسط روز نباشد، همه حالات هست. البته صبح و شام یه خصیصی دارد، صبح را که آدم مواظب بود سعی میکند تمام روز را تأمین کند، تلیعه شب را که مواظب بود سعی میکند که تمام شب را جبران کند. این برای اینکه دالان ورودی این دو مقطع مهم است. انسان وقتی وارد روز می شود به ذکر الله وارد می شود، وقتی هم وارد شب می شود به ذکر الله وارد شب می شود. این تلیعه شب به ذکر الله بودن هم برای ترمیم غفلت های روز است، هم برای تغذیه حضور شب. این اهمیت دارد، وگرنه این ده زوال نهار این همه دستورات آمده که حافظ و علی الصلوات و صلات الوسطا در بسیار از کلمات به صلات زور تبدیل شده. بله، اب ندارد، پس او با دوام ذکر منافات ندارد. بحث در دوام ذکر است، در این دو موقع بیشتر اب ندارد، ولی نمی شود گفت که مخصوص این دو مورده. با توجه به این که این در زوال اون خصیصه رو دارد. وذکر ربک فی نفسک، این ذکر دل، تذر رو ان و خیفه، و دون الجهر من القول، اون ذکر لب. کی این ذکرها باشد؟ بالغدو و الاصال، صبح و شام. نه یعنی فقط طرفه نهار باشد کافی است، این صبح و شام به یاد حق بودن، میگن هر صبح و شام این کار است، یعنی همیشه. ولا تکن من الغافلین هم تأیید میکند، اون آیه سوره نور هم این چنین است که رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات، در اونجا هم سخن از قدو و عشی است، سخن از بامداد و شامگاه است. وقتی جریان نورانیت خدای سبحان را مطرح می‌فرماید، الله نور السماوات و الارض، آیه 37 سوره نور، بعد از اینکه اون نورانیت عمومی خدای سبحان را ذکر فرمود که الله نور السماوات و الارض، در ذیلش فرمود خدای سبحان یه نور اختصاصی هم دارد، اون نور همگانی و عمومی که فراگیر است، الله نور السماوات و الارض، اون نور هستی است و فیض همگانی است و رحمت مطلق است که به همه رسیده. اما در ذیل فرمود یهدی الله لنورهی من یشا، این نور نور خاص است، ولی اون نور عام که فراگیر است و همه همگانی است، همه جایی است، اون نور مال بعضی دونه بعض نیست، اون نور السماوات و الارض است. یه نور اختصاصی هم هست که در همه جا نیست، اون نور اختصاصی در جاهای معینه. اون نور عمومی، نور السماوات و الارض، فراگیر است و جهانی، اما اون نور اختصاصی که فرمود والله یهدی الله لنوره من یشا، اون نور اختصاصی همه جا نیست، در جاهای معینیه. کجاهاست؟ فی بیوت اذن الله ان ترفع، اون دیگر نور السماوات و الارض نیست، اون نور المساجد است، نور الحوزه های علمیه است، نور البیوتات و المشاهد المشرفه معصومین علیهم السلام است و امثال ذلک. این نور خاص فی بیوت هست، نه همه جا. اون نور عام که در هر جای از جهان پرتوب نور حق است و ظهور حق است، اون فراگیره، اون نور السماوات و الارض. اما این که فرمود یهد الله لنوره من یشا، این رو حالا دارن آدرس میدن که این نور خصوصی همه جا نیست، این تو مسجد هست، چون فی بیوت اذن الله ان ترفع، در مشاهد مشرف است، در خانه های معصومین علیهم السلام است، در مراکز علمی هست، در خانه‌ای که حق در اون خانه احیا میشود و از اونجا منتشر میشود هست و ماننده. این نور اختصاصی همه جا نیست، فقط فی بیوت اذن الله ان ترفع است، که یذکرو فی اسمه اذن الله ان ترفع، که به یذکرو فی اسمه، خب یسبح له، یعنی برای خدای سبحان، در این بیوت پر نور که نور اختصاصی است، بالقدو و الاصال، یسبح کی؟ رجال لا تلهیهم تجارتون برای بیان از ذکر الله. نه، چون اون نور عام را که فرمود همگانی است، اونگاه در ذیلش یه نور خاصی است، آدرس هم داده که این نور خاص همه جا نیست. جاهایی که مردانش این چنینن اون نور خاص هست. فی بیوت ازل الله ان ترفع و یذکر فی اسمه بالغدو و الاصال کی یسبح رجال صبح و شام به یاد حقن، نه اینکه صبح به یاد حقن شام به یاد حقن، بقیه روز غافلن و بقیه شب رم غافل. این که نور اختصاصی نشد، این کنایه از دوام است. و همونطوری که در سوره اعراف فرمود بالغدو و الاصال ولا تکن من الغافلین، که قسمت سلبی قضیه را هم بیان کرد، اینجا هم قسمت سلبی قضیه را بیان فرمود. همون چیزی اینها را سرگرم نمی کند، معلومش ذکرشون دائمه دیگه. نه تنها خود بالغدو و الاصال نشانه دوام ذکر است، بلکه ذکر اون قسمت سلبی قضیه هم مؤید است. فهمو چیزی اینها رو سرگرم نمی کند. لا تلهیه تجارتون ولا بی ان ذکر الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکات یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار. هیچی اینها رو غافل نمی کند، نه تجارت و نه بی. تجارت پیشه است، اینا که مغازه دارن اینا تاجرن، یعنی پیشهشون تجارت است. بی یعنی اون هینی داد و ستد. وقتی سخن از خدا شد، در همون هینی که مشغول خرید و فروشه، در اون هینم خدا رو فراموش نمی کند که یه قدی گران بده یا یه قدی کم بده یا یه قدی احتکار کنه و مانند آن. نه در نه خود این پیشه مانع از یاد خداست، نه اشتغال فعلی به اون پیشه، نه تجارت و نه بی. نه تنها این کار اونها را از خدا باز نمی دارد، هین عمل هم از خدا غافل نیستند. ممکن است یک کسی پیشش این باشه و چون تاجر هست به یاد خداست، اما در هین عمل احیانا خدا را فراموش بکنه، یا گران میده یا کم میده یا ماننده آن. فهمون نه تجارت که اصل شغل این هاست مانع او راد است، نه اشتغال فعلی به مقتضای اون پیشه. رجالون که لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون، پس اینا عامل سرگرم کننده ندارن. اگر صبح و شام به یاد خدایان و اگر هیچی اینا را سرگرم نمی کند، یعنی دائما به یاد حقن. همین ها که دائما به یاد حقن از ترس خدا می ترسن، می نالن، یخافون یوم ان تتقلب فیه القلوب والابصار، از روزی می ترسن که دلها و چشما زیر رو میشه. چرا؟ چون نمی دونن آیا گناهان قبلی بخشوده شد یا نه، آیا آینده همین حال دائم هست یا نه. این خائف هست در حالی که ذکر الله دارد، در حالی که در کارش مصممه. همه کارها را با تصمیم و قاطعیت انجام میدهد، اما زار زار می نالد. ناله کردن با طمأنینه مخالف نیست، مضطرب بودن در تصمیم گیری، شک و تردید داشتن با طمأنینه سازگار نیست. لذا در سوره انفال می فرماید وقتی در جنگ های نابرابر با دشمن سنگینی روبرو شدید، تنها یه چیزی که شما رو آرام میکند، مطمئن نگه میدارد، و اون ذکر الله. در سوره انفال به 46 به بعد می فرماید یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئتان فثبتوا. فئن گروه، اگر یک گروهی در برابر شما ایستادن به جنگ اونها برخواستید، ثابت باشید، نلرزید. خب چی عامل این ثبات است و این ثبات را تضمین می کنه؟ اذا لقیتم فئتن فثبتوا وذکروا الله کثیرن. ذکر الله در بین همه عبادات متصف به کثرت است. عبادات دیگر هر کدام یه وظایف خاصی دارن. نماز برای خودش یه وظیفه خاصی دارد. اقم الصلاة لدلوک شمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر. این پنج تا نماز است، ظهرین و مغربین و صلاة فجر، که از دلوک شمس تا غسق اللیل چهار نماز، یعنی ظهرین و مغربین و قرآن الفجر که صلاة صبح است. این پنج تا نماز در پنج وقت معین. روز هم که من شهد منکم و شهر فلیصم هو، سال یک ماه است، و حجم که عمر یک ماه است و مانند آن. هیچ کدام از اینها به کثرت موصوف نیستند و ما مأمور به تکثیر اونها نشدیم الا ذکر. در ذکر است که مرتب فرمود اذکروا الله ذکرا کثیرا، حدی ندارد. نظیر صلات نیست، نظیر صوم نیست، نظیر حج نیست، نظیر عبادات دیگر نیست که یک نسای مشخص داشته باشد. می فرماید فثبتوا وذکروا الله کثیرن، خیلی بیاد حق باشید. در سوره مبارک جمعه هم مشابه همین است که وذکروا الله کثیرن بسن اذا نودی لصلاته یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع. تا اینکه فنتش رو پر ارده و از کرو الله دکرن کسیر. چرا؟ نماز به یاد خداست، اما یک یاد محدودی است. صوم یاد خود ذکر الله است، اما یک یاد محدودی است. و ابتغوا من فضل الله و از کرو الله کثیرا لعلکم تفلحون. بله؟ بله، این ذکر یادی از گذشتگان است، این ذکر الله نیست. ده. حالا بعد خواهد آمد بخواسته خود. بنابراین چیزی به کثرت موصوف نشد و ما مأمور به تکثیر او نیستیم الا از ذکر الله، چون هر لحظه انسان غافل باشد اون حمله می کند. برای اینکه در سوره اعراف فرمود شیطان از راهی می آید که شما نمی بینید. انهو یراکم هوه و قبیلهو من حیثو لا ترونهم، از اون راه که شما نمیبینید اون میاد، ولی از اون راهی که ببینید که حمله نمیکنه. که اون راهی که آدم نمیبینه راه غفلته، از راهی که انسان غافل باشه نمیبینه، از راه غفلت میآید بلا غیر. لذا فرمود شما زیاد به یاد حق باشید که هرگز گرفتار این خطر نباشید. و در میدان جنگ تنها چیزی که انسان را تثبیت می کند ذکر الله است. خدا دستور داد، وعده خدا حق است، اگر کشته شدیم شهیدیم و اگر فاتح شدیم مأجوریم. هیچ فرقی بین کشته شدن و کشتن نیست از در امتثال و اجر. هر دو را خدا دستور داد. این عامل تثبیت، اینها انسان را در میدان تثبیت می کند، چه در جهاد اکبر و چه در جهاد اصغر. اگر انسان یک فئه ای از شیاطین را دید از هر راهی بر قلبش هجوم آوردن، این در جهاد اکبر فثبتوا وذکروا الله ذکرن کثیرا. در جنگ های نابرابر دنیا هم به شرح ایزن فثبتوا وذکروا الله کثیرا. این عامل تثبیت یک گروه مجاهد هست در برابر بیگانگان. اونگاه فرمود و اطیعوا الله و رسوله ولا تنازعوا، اختلاف نکنید، چون اختلاف اتحاد بر تضعیف است و هر اتحادی پیروزه. بیان و ذلک، تنازع اینه که زید میکوشد قدرت امر را نزع کند و بکند، امر میکوشد که قدرت زید را نزع کند و بکند. اینا اتفاق دارن بر نزع قدرت، لذا پیروز میشن. هر اختلاف پیروز آدم رو ضعیف میکنه. چرا؟ چون هر اختلافی به یک اتحاد برمیگرده، هر دو طرف دارن میکوشن که این قدرت پایین بیاد، یه هدف مشترک دارن، خب به هدف مقصد میرسن. اتحاد با این نظام سازگار، هر جا اتحاد است پیروزیه، چون اتحاد حقه. در یکی از جنگ‌ها که مسلمین شکست خوردن، بعضی از مفسرین میگویند فی انقرت اگر الاسلام یعلو ولا یعلو علی، اگر حق همیشه پیروز است چرا مسلمین در اون جبهه شکست خوردن؟ میگوید حق هرگز شکست نمیخورد. در اونجا حق با کفار بود و مسلمین حق نداشتند، زیرا مسلمین درگیر داخلی بودند و اختلاف داشتند، اختلاف باطل است. اتحاد و وداد و صمیمیت و یکسان بودن حق است و اون حق بر این باطل غالب شد، نه کفار بر مسلمین، نه کفر بر اسلام. اون اتحاد بر این اختلاف پیروز شد، یعنی اون حق بر این باطل پیروز شد، نه اینکه کفار پیروز شده باشند یا مسلمین شکست خورده باشند، اسلام شکست خورده باشد. اختلاف بر خلاف دستور اسلامی است، پس اینجا اسلام ظهور نکرد. اتحاد برابر دستور خداست، این دستور خدا را اونا داشتن انجام میدادن. اتحاد حق است و اختلاف باطل، اون حق بر این باطل پیروز شده است. در حقیقت هر اختلافی به اتحاد برمیگرد. بله، خود اتحاد حق است، متعلقش کفر است، لذا کفر پیروز نشد، کفر سرنگون شد در مراحل بعدی. اما این مسلمین اگر شکست خوردن، یعنی اختلافشون باعث اختلاف در حقیقت کوبیده شد، نه مسلمین بما انهم مسلمون. اینها چون در اینجا اختلاف داشتن و اختلاف باطل است، حق در اینجا ظهور نکرد. حق در اونجا ظهور کرد، در حقیقت اون حق بر این باطل پیروز شد. اختلاف و تنازع یک اتحادی است بر نزع قدرت، لذا فرمود تنازعوا کیف تفشلوا، اگر نزاع کردید فشل یقینیه. فشل یعنی ضعف، زیرا طرفین اتفاق دارید بر نزع قدرت. اونگاه و تذهب ریحکم واصبروا عند الله مع الصابرین. در اوایل بحث برز رسید که انسان مطمئن چه در حال غضب چه در حال نشاط از جا در نمی رود، آرام است. در حال غضبش ملاحظه فرمودید جنگ و امثال جنگ بود، در حال رفاه و داشتن امکانات همین سوره انفال آیه بعد می فرماید ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارهم بطرا و نعاء الناس. اونا که گرفتار یک سلسله امکانات مادی هستند، اونها هم از جا در میرن، اونها را رفاه از جا در میبرد، اینها را غضب از جا در میبرد. انسان متذکر به ذکر حق چه در حال رفاه چه در حال دشواری، در هر دو حال آرام است. لذا میفرماید مانند اونها نباشید که بطرن خارج شدن، رعاان خارج شدن، با عیاشی و نوش و کیف خارج شدن، این چنین نباشید. اونها هم مضطربند، اینهایی هم که در حال جنگ قدرت کنترل را از دست دادن، اینها هم مضطربند. فتحصل ذکر الله است که در همه موارد انسان را تثبیت می کند. اما حالا ذکر چیست و ادب ذکر چیست، این باید بحث بعد ذکر شد.